بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آقایون مشهور قائل شدند به اینکه الرجل از باب وحدت دال و مدلول دلالت میکنه بر ماهیت با خصوصیت جنسی، بر ماهیت با خصوصیت عهدی، بر ماهیت با عهدی با اون اقسامش ذکری و حضوری و اینها. چرا؟ به خاطر اینکه یا مشهور میگن به خاطر اینکه یا به نحو اشتراک لفظی مفرد معرف به ال وضع شده برای اینها، یا به نحو اشتراک معنوی وضع شده برای اینها، یعنی الف و لام مفرد در اون جایی که مفرد معرف به الف و لام هستش، یا قائل میشیم به این که این الف و لام تارتن وضع شده برای استغراق. مشترک لفظی معناش اینه دیگه. ثانیاً وضع شده برای استغراق، یا وضع شده برای عهد، یا وضع شده برای جنس. پس یا وضع شده برای جنس، یا وضع شده برای عهد، یا وضع شده برای استغراق. این میشه مشترک لفظی. یه دفع برای این، یه دفع برای اون، یه دفع برای عهدم که خود سه قسمه که انه پنج تا وزن داره. یا نه به نحو اشتراک معنویست. معنوی اینه که یک لفظ برای یه معنایی که کلیه وزن میشه. نه، مشترک معنوی اینه که یک لفظ وزن شده برای یک معنای کلی. مشترک معنوی اینه که لفظ وضع شده برای یه معنای کلی که افراد و مصادیق زیادی داره. مشترک لفظی اینه که نه، یه لفظ وضع شده برای چند تا معنا. مثلا فرض کنید این وضع شده یه دفع برای فزه، یه دفع برای زهر، یه دفع برای چشم، یه دفع برای چشم. مشترک لفظی هر کدوم یه وضع علاهده داره، ولی در مشترک معنوی اینطوری نیست. مشترک معنوی اینه که لفظ وضع شده برای یه معنای جامعی، اون معنای جامع 10 تا مصداق داره، 5 تا مصداق داره. مثلا فرض کنید صيغه امر وضع شده برای طلب، اون وقت طلب مصادیقی داره. طلب گاهی وجودیه، وجوبیه، گاهی ندبیه، گاهی طلب ارشادیه، گاهی طلب اکراهیه، گاهی طلب مولویه. اینو بهش میگن مشترک معنوی. اینجا هم همینطور. اینجا یا میگیم، این آقایون مشهور میگن، میگن آقا الرجل یه دال داریم یه مدلول، در الرجل یه دال داریم یه مدلول. دالش چیه؟ الرجل مفرد معرف به عرب. حالا مدلولش چیه؟ اگه قائل شدیم مشترک لفظیه، مدلولش گاهی خصوصیت جنسیه که میگیم چی؟ الف و لام جنس، یا خصوصیتش خصوصیت استغراقه که میگیم الف و لام استغراق، یا خصوصیتش خصوصیت عهده که میگیم الف و لام عهدی، حالا یا ذکری یا حضوری و امثالش. این میشه مشترک لفظی. یا نه، آقایون مشهور میگن از باب وحدت دال و مدلول الرجل وضع شده برای معنای کلی. میگیم آقا اون معنای کلی چیه؟ میگه تعین. وضع شده برای تعین. وقت تعین یه وقت در عهد داره که میگیم متعینن، چون تعین ذهنی داره دیگه، تعین ذهنی عهدی داره، تعین ذهنی استغراقی داره، تعین ذهنی جنسی. این میشه مشترک معنوی. پس مشهور میگن آقا الرجل در الرجل یه دال داریم یه مدلول، حالا یا به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی. مرحوم آقای آخون میگه نخیر، رجل با الرجل هیچ فرق نمیکنه. شما چه بگید جا الرجلون، چه بگید الرجلو جا هم. رجل دلالت بر همون ماهیت مبهمه میکنه، بر همون طبیعت میکنه. این خصوصیت جنسی، خصوصیت عهدی، اینها رو از دو راه میشه فهمید، یا از راه الف لام یا از راه قرینه خارجی. مثلا فرض کنید مولا گفته اکرم رجل الا الفاسق. خب از این قرینه خارجی که الا الفاسق باشه ما چی میفهمیم؟ میفهمیم همه یه مردا رو داره میگه، کلی داره میگه، فقط فاسق رو میگه نه. اینه بشه میگن قرینه خارجی. پس یا استقراق رو ما از الف لام میفهمیم یا از قرینه خارجی. استقراق یعنی همه خصوصیت، اون خصوصیت جنسی یا استقراقی رو یا از خارج قرینه خارجی میفهمیم مثل الا الفساق در اینجا، یا نه خود الف لام دلالت میکنه. وقت میشه چی؟ تعدد دال و مدلول. تعدد دال و مدلول میشه، نه اینکه وحدت دال و مدلول که آقایون مشهور قائل بودن. خب این فرض مایش مرحوم آقای آخونده. این راجع به تعدد دال و مدلول از باب که میگه از باب تعدد دال و مدلوله. آقای حکیم در جلد یک صفحه 551، جلد یک حقایق الاصول صفحه 551، و همچنین مرحوم فیروزآبادی در عنایه جلد دو صفحه 355 عبارت دال و مدلول و همینجور که من عرض کردم معنا کردم. آقای حکیم جلد یک 551 عنایه جلد دو 355، این بزرگوارا همینطور که من عرض کردم اینا معنا کردن، فرمودن که تعدد دال و مدلول یعنی الف و لام دلالت میکنه بر یه خصوصیت، مدخولش که رجل باشه دلالت میکنه بر همون ماهیت، همینطوری که ما من عرض کردم. منتهی درای جلد سه صفحه 695، منتدرای همون کتاب مرحوم جزایی، ایشون اینجوری میگه، میفرماد تعریف از تعدد دال و مدلولو، میگه تعریف از الف و لام استفاده میشه، خصوصیات از قرائن استفاده میشه. مثلا یه مطلبی دیگه گفته، یه چیزی دیگه گفته، گفته این که رجل تعریف ازش استفاده میشه، تعریف از الف و لام استفاده میشه، خصوصیت جنسی و عهدی و استقراقی اینا رو دیگه از الف لام نمیفهمیم، اینا رو از قرائن خارجی میفهمیم. ایشون اینجوری معنا کرده. نه اصلا کار به مشهور، نه اصلا عبارت رو چجور معنا کنی، تعدد دال و مدلول رو چجور معنا کنی، از با وحدت و تعدد دال و مدلول رو چجور معنا کنی. تعدد رو اینجوری ایشون گفته، گفته خصوصیات از الف لام استفاده میشه، تعریف از الف لام استفاده میشه، خصوصیات از قرائن خارجیه. این صفحه 695 این کار کرد. در صفحه 696 همونه میگه که ما گفتیم دوباره، که مراد از تعدد دال و مدلول، این ببینید از کلماتش اینجور استفاده میشه، تعدد دال و مدلول یعنی چی؟ یعنی از الرجل ماهیت استفاده میشه، از اون خصوصیات یا از الف لام استفاده میشه یا از قرائن خارجی. لذا میفرماد او من قبل قرائن المقام من باب تعدد دال و مدلول. مشهور وحدت دال و مدلول بودن، آیا خون میشه چی؟ تعدد دال و مدلول. لا به استعمال المدخول. آقای آخون میفرماد خصوصیات همونطوری که بیان شد از یا الف و لام استفاده میشه یا از قرائن خارجیه که قرائن مقامیه مثلا باشه. این چنین میفرماد نیست که خصوصیات استفاده بشه از اون مدخول الف و لام. مشهور میگن خصوصیات از مدخول الف و لام استفاده میشه، ایشون میگه نه، مدخول الف و لام ازش خصوصیات استفاده نمیشه. آقای آخون چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه رجل که مدخول اله وضع شده برای چی؟ طبیعت و ماهیت مبهمه محمله. اگر استعمال در خصوصیات بشه این سر از مجاز در میاره. میگه شما بگو ببینیم رجل برای چی وضع شده؟ ماهیت مبهمه، اسم جنس دیگه، اسم جنس وضع شده برای ماهیت مبهمه محمله. بله، حالا اگر شما بگید که رجل وضع شده برای خصوصیت، رجل وضع شده برای ماهیت با اون خصوصیت، به معناش اینه که باید سر از مجاز قراره دیگه، چون خصوصیت از کجا آوردید شما؟ وضع نشده برای خصوصیت که برای ماهیت. اگه خصوصیت رو شما بگید از رجل استفاده میشه، این از استعمال در خصوصیات، رجل استعمال در خصوصیات شده و خصوصیت از رجل استفاده میشه، این میشه مجاز، یا میشه مشترک لفظی. خب اینجوری که ما میاد و اشتراک لفظی لازم میاد، چرا؟ چون معناش میشه که رجل یه مرتبه وضع شده باشه برای طبیعت، یه مرتبه وضع شده باشه برای خصوصیت مثل تعین جنسی. پس خلاصه آیا خون نظرش اینه مدخول ال مثل رجل علا کل حالن چه با ال باشه چه بدون ال باشه، رجل به معنای اون طبیعت و ماهیت هستش، در یه معنا استعمال میشه، خصوصیات یا از قرائن استفاده میشه یا از الفلام استفاده میشه. اینجور نیست که وحدت دال و مدلول باشه، تعدد دال و مدلوله. لذا میفرماد این از اینجا میخونم من بله و ظاهر ان الخصوصیت که همون جنسی و استقراقی و عهدی باشه فی کل واحد من الاقسام خمسه، از که در این پنج تا باشه که گفتیم استقراق و جنس و عهد، من قبل خصوص لام، از ناحیه لام خصوصیت استفاده میشه، او من قبل قرائن المقام یا از ناحیه قرائن مقامی استفاده میشه، مثل همون که گفتیم بران که اگر گفتیم من قبل قرائن مقامی هستش، این میشه چی؟ از باب اشتراک معنوی، از باب اشتراک معنوی هستش. من باب تعدد دال و المدلول، از باب تعدد دال و مدلول هستش. چی؟ اگر نه، اگر گفتیم من قبل لام، این میشه مشترک لفظی، چون لام یا وضع شده برای جنس یا وضع شده برای، اگر گفتیم من قبل قرائن المقام، این میشه مشترک معنوی. یعنی میگه مشترک معنوی هستش، و تعین اینها از ناحیه چی هستش؟ قرائن خارجیه، مثل اون مثالی که عرض کردم. من باب تعدد دال و المدلول، از باب تعدد دال و مدلول. آقای آخوند قالب تعدد دال و مدلولیه، برخلاف مرحوم آقای، برخلاف مشهور که اونا قالب تعدد دال و مدلول نیستن، اونا وحدت مدلول دارن. لا به استعمال، گفتیم ظاهر امر اینه که خصوصیت است در هر کدوم اینها از ناحیه لام میاد، از قرائن میاد. از ناحیه استعمال مدخول ال، مدخول یعنی مدخول ال، خصوصیات از ناحیه استعمال رجل نمیاد. دقت فرمودی؟ مدخول ال رجل دیگه، تو مثال ما خصوصیات، خصوصیت کدومه؟ جنس و عهد و استقراق. میفرماد این خصوصیات از ناحیه رجل نمیاد، مشهور میگفتن میاد. ال ناحیه ال مدخول یعنی مدخول ال که رجل باشه. چرا؟ میفرماد اگر از ناحیه استعمال رجل بیاد، لیلزم فیه المجاز، لازمش میشه بشه مجاز، استعمال رجل بشه مجاز. میشه مجاز، بله. اگه استعمال میشه، یعنی رجل اگر بگید شما استعمال شده در خصوصیت جنس اینها، این لازمه شده که مجاز باشه. چرا؟ چون رجل اسم جنسه، وضع شده برای ماهیت مبهمه محمله. شما خصوصیاتو میگید از اون میاد، میشه مجاز، در خصوصیات استعمال میشه مجاز. لیلزم فیه المجاز اول اشتراک، یا مجاز میاد. چرا؟ چون موضوع رجل طبیعت نخصوصیت، یا نه اشتراک لفظی میشه. اشتراک لفظی میشه یعنی چی؟ یعنی بگیم رجل یه مرتبه وضع شده برای طبیعت، اشتراک معنوی لفظی رو دارم چیز رو معنا میکنم، اشتراک لفظی رو بگیم یه وقت وضع شده برای طبیعت، یه دفعه وضع شده برای خصوصی. آره دیگه، یه دفعه وضع شده چون رجل اسم جنسه، وضع شده برای طبیعت. بعد بگیم یه دفعه رجل وضع شده برای طبیعت، یه دفعه رجل وضع شده برای خصوصیت. فکان المدخولو، مدخول المدخول یعنی مدخول ال، مدخول میشه رجل. کان این رجل که مدخول ال است، علا کل حالن، در همه حالات. چه علا کل حالن یعنی چی؟ یعنی چه در استغراق استعمال بشه، چه در جنس، چه در عهد، مستعملن فی ما یستعمل فیه الغیر المدخول، استعمال میشه نحوه استعمالش در جایی که غیر مدخول باشه، یعنی رجل بدون حل باشه. ببینید میگه رجل در حالی که مدخول ال هستش، وقتی که گفتیم که خصوصیت از خارج یا از الف لام استفاده میشه، پس رجل با الرجل یکیه. بگید چه شما بگید جا رجلون، چه بگید الرجل جا. رجل در هر دو به یه معناست، مبهمه، ماهیت مبهمه، طبیعت مبهمه است. الف لام فهمیده میشن. پس بنابراین فکان المدخول، مدخول چیه؟ رجل. رجل علا کل حالن چه الفلام داشته باشه، چه نداشته باشه، چه الفلام جنس، چه استغراق، چه هر چی باشه، بله، علا کل حالن در هر حالی استعمال میشه فی ما، یعنی در معنایی که یستعمل فیه الغیر المدخول. الغیر یعنی رجل، رجلی که مدخول ال نیست. زیرش بنویسید رجلی که مدخول ال نیست، یه به عبارت اخرى رجل بدون الف لام. خب این تمام شد. ول معروف ان اللام کن، نه کسی به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه آقا شما میگید خصوصیات از الف لام استفاده میشه، درسته؟ خب شما که میگید خصوصیات از الف لام استفاده میشه، پس موضوع له ال و معنای ال چیه؟ موضوع له و معنای ال چیه؟ شما میگید این جنسیت، این تعریف، استغراق، این عرض کنم خدمتتون عهد، اینا از الف لام استفاده میشه. مشهور قائلن به این که موضوع له و معنای ال تعریفه، این مسلک مشهوره، یعنی لام وضع شده برای تعریف، برای تعریفه، یعنی لام وضع شده برای اون معنایی که متمیز در ذهنه و متعین در ذهن. البته این حرفی که میزنن برای تعریف، این غیر از عهد ذهنیه. اینا رو، این نکته رو خوب دقت داشته باشید که تا گفتن مثلا الف لام برای تعریف وضع شده، نگید که یعنی عهد ذهنی، نه، این غیر از عهد ذهنیه که دال بر فرد خارجی غیر معین، این غیر از، این معنا غیر از عهد ذهنیه که دال بر فرد خارجی غیر معین. چرا؟ چون عهد ذهنی اشاره داره به فرد و مای حاضر در ذهن. فرد و مای حاضر در ذهن تعین نداره. مثلا شما میگید ادخل سوق، ادخل سوق، شما میگه کسی میگه ادخل سوق، خب ماهیت سوق در ذهن معلومه، بازار دیگه، بازار غیر از ذهنیه. اما سوق فرد خارجی معین نداره، دقت فرمودی؟ سوق فرد خارجی ما، فرد خارجی با ماهیتش اتحاد داره. از چه بابی؟ از باب اتحاد کلی با فردش، چون اگر بخواد کلی در خارج موجود بشه باید در فردش موجود بشه دیگه. خب فرد سوق اگر سوق بخواد در خارج موجود بشه، باید با فردش در خارج موجود بشه. پس عهد ذهنی رو بذاریم کنار. فرد خارجی ماهیتش اتحاد داره با همون کلی، همون اتحاد کلی با فرد که هم میگیم فرد خارجی اتحاد با کلی داره، از باب اتحاد کلی با فردش. مرحوم آقای آپه این نظر مشهور شد، گفتن الف لام وضع شده برای یه چیزی تزیین، البته غیر الف لام عهد، غیر از عهد این که میگیم. مرحوم آقای آخوند قائل شده به این که لام در هر پنج صورت وضع شده برای تزیین. چطور میگیم الف لام در الحسن، الف لام در الحسین، الف لام تزیینه؟ آقای آخوند هم میفرماد الف لام در همه این موارد الف لام تزیینه. خب آقای آخوند خصوصیات از کجا استفاده میشه الف لام الف لام تزیین شد؟ میگه خصوصیات از قرائن خارجی استفاده میشه. قرائن خارجیه برای تعیین خصوصیات در همه جا لازمه، که ما از قرائن خارجیه میفهمیم این الف لام الف لام جنسه، الف لام استغراق، الف لام چیه، الف لام تعریفه. میگه اینا رو دیگه از خارج میفهمیم. اگر قرینه ای در خارج نداشتیم بر استغراق، بر جنس، بر عهد، بر تعریف، از ما سوال کنن الف لام چه الف لامی؟ الف لام الرجل. آیا خود میفرماد الف لام الرجل مثل الف لام الحسن و الحسین. چطور الف لام الحسن و الحسین الف لام تزیینه؟ اینم الف لام تزیینه. الف لام تزیین که شد هیچ خصوصیتی نداره. پس ما اگر یه وقت بخوایم بگیم این الف لام الف لام مثلا الف لام الرجل که الف لام وضع شده برای تزیین، این الف لام دلالت بر استغراق میکنه، میگه از قرآن خارجی باید بفهم. مثل همون اکرم الرجل الا الفصاح، از این قرینه خارجی ما میفهمیم که الف لام الرجل الف لام چیه؟ الف لام استغراق. پس بنابراین استغراقیت، جنسیت، عهدیت، اینها رو باید از قرائن خارجی بفهمیم، والا خود الف لام دلالت بر این نمیکنه. ولو قائلم بشیم به مقوله مشهور که میگن الف لام وضع شده برای معنای متمیز در ذهن، برای اشاره به اون معنایی که در ذهنه، یعنی ولو الف به عبارت اخرى عزیزان، ولو قائل بشیم به این که الف لام وضع شده برای تعریف، هر جا که الف لام میاد الف لام تزیینه. خصوصیت بعد از جای دیگه بفهمیم. چرا دیگه؟ آقای آخون میگه حتی مشهورم که میگن الف لام وضع شده برای تعریف، یعنی برای اون تعیین ذهنی و اون که متعینه در ذهنه، میگه معذالک باز الف لام که بیاد همون الف لام تعریف هم، اون هم برای تزیین هست. اون وقت البته از قرائن بفهم الف لام تعریف هم خودش تزیینه. حالا ما میخواییم استغراق رو بفهمیم، میخواییم عهد رو بفهمیم، میخواییم جنس رو، اینا که از قرائن خارجیه باید بفهمیم. دقت بفرمایید عزیزان، آقای آخون بالا دو سه خط قبل چی فرمود؟ فرمود خصوصیات از چی فهمیده میشه؟ یا از ال یا از قرائن خارجی. اونجا با اینجا پس تنافی کم نداره، میگیم نه، در اونجا فرض تزیین نکرده که فرموده خصوصیات یا از الف لام استفاده میشه یا از چیه قرائن. اینجا فرض تزیین کرده، چون فرض تزیین کرده چاره ای نداره که بگه خصوصیات فقط از قرائن فهمیده میشه. درست فرمودی چی عرض کردن؟ شاید شما یه ذهنتون یه اشکالی بیان و اون اینه که بعد اینجوری توجیهش کنیم، و اون این که آقای آخوند دو خط قبل فرمود خصوصیات از الف و لام استفاده میشه یا از قرائن خارجی، درسته؟ دو خط بالا همینو گفت دیگه، فرمود خصوصیات جنسیت و عهدیت و استغراق از چی فهمیده میشه؟ از دو راه، یا از الف و لام یا از قرائن خارجی، درست شد؟ الان میگه چی؟ الان میگه الف و لام ولو الف و لام تعریف باشه الف و لام تزیینه، یعنی هیچ خصوصیتی ازش فهمیده نمیشه. خصوصیات از چی فهمیده میشه آقای آخون؟ میگه از قرائن خارجیه. دیگه نمیگه خصوصیات از الف لام فهمیده میشه. این کنه با هم تنافی داره. میگیم نه، جوابش اینجوری میشه داد، بگیم آقای آخون اون جا که فرمود الف لام یا قرائن ازشون استفاده خصوصیات میشه، فرض تزیین نکرده. اینجا که میگه الف و لام استفاده میشه، خصوصیات استفاده میشه از قرائن خارجی، اینجا فرض چی کرده؟ تزیین کرده. یعنی الف و لام فرض کرده علی ای حال، ولو تعین ذهنی داشته باشه، ولو طبق مسلک مشهور که میگن دال بر معرفه هست دست شده برای معرفه، میگه در همه جا الف و لام، الف و لام تزیینه، استغراق، جنس، عهد، هر چی بخوایم بفهمیم باید نگاه کنیم به قرائن خارجی، اینجور باید توجیه کنیم. دقت بفرمایید. ول معروفو کنه، اینجا یه انقلتی هست عزیزان، اینجوری که من عرض میکنم معنا کنید خیلی راحت تر تا جا. اینجوری بگیم انقلت، شما که میگید از الف و لام خصوصیات استفاده میشه، موضوع له معنا و معنای ال چیه؟ دقت فرمودید؟ شما که میگید از الف و لام خصوصیات استفاده میشه، موضوع له و معنای ال چیه؟ ایشون میگه ول معروف ان اللام مشهور بین اصحاب اینه که لام وضع شده، تکون موضوعتم وضع شده لتعریف، یعنی برای معنای متمیز در ذهن. تعریف معناش اینه دیگه، تعریف یعنی یه معنایی که دیگه قشنگ در ذهن متمیزه و مفید داره، معنای موضوعتن لتعریف داره، لتعریف رو معنا میکنه، این واو عطف تفسیر تعریفه. وضع شده برای تعریف یعنی چی؟ یعنی مفیدتن لتعیین فی غیر العهد ذهنی، یعنی معنای وضع شده برای معنایی که متعین ذهنی داره، متعین در ذهن، لتعیین یعنی معنای متعین در ذهن. دقت فرمودید؟ الف و لام یعنی معنای متعین در ذهن که متمیز دارم. فی غیر عهد ذهنی، فی غیر العهد ذهنی، الف و لام عهد ذهنی دال بر فرد خارجی غیر معینه. دقت فرمودید؟ اینا بنویسید از دست و میره. علتش اینه که الف و لام عهد میگی تو ذهنه، این ذهن اشاره داره به یه فرد و مال که در خارجه، این عهدی که تو ذهنه. ببینید مثلا یه شخصی تو ذهن من هست، یه قاری هست، میگیم اسمها فلقار، یه روزی هست که علی علیه السلام ضربت زده، میگیم چی؟ الیوم اکبر دلم. درسته؟ عهد ذهنی معناش یه قبلش داشتیم راجع به یه نفر صحبت میکردیم، یه رجل جا، این چی هست؟ در ذهن متعین فرد و مای خارجی. درسته؟ وقتی این شد، پس بنابراین لام وضع شده برای تعیین. برای تعیین یعنی چی؟ یعنی برای اونی که متمیز در ذهن، متمیز در ذهن، ولی عهد ذهنی متمیز در ذهن نیست. الف و لام عهد ذهنی دلالت میکنه بر فرد فرد و مای خارجی که متعین نیست. دقت فرمودین؟ که متعین نیست. این فرق بین الف و لام عهد. در الف و لام عهد ذهنی اشاره میشه به یه فرد و مای خارجی به قید حضورش در ذهن. فرد و ما اگر شما خودت دارید فرد و ما تعین نداره. دوباره عرض میکنم، در الف و لام عهد ذهنی اشاره میشه به فرد و مای خارجی به قید حضورش در ذهن و فرد و ما تعین نداره. لذا میگیم الف و لام عهد ذهنی دال بر فرد خارجی غیر معینه. اما الف و لام تعریف چی؟ الف و لام تعریف دلالت میکنه بر معنای متمیز. مثلا معرفه معناش اینه، معنای متمیز در ذهن، متعین در ذهن. لذا میفرماد تکون موضوعتا لتعریف، یعنی لتعریف یعنی چی؟ یعنی برای معنای متمیز و متعین در ذهن. و مفیدتون لتعیین یعنی تعین ذهنی داره، البته فی غیر المتمیز بله فی غیر العهد ذهنی، در غیر الف و لام عهد ذهنی، الف و لام عهد ذهنی غیر متعین. درسته؟ دلالت میکنه بر فرد و مایه غیر متعین خارجی غیر. نه ما داشتیم راجع به مرد حرف میزنیم، مثلا میگه جا الرجل، خب ما در باره یه فرد و مایی از مرد اومد، عهد ذهنیش معناش اومد، عهد ذهنی معناش اینه که اون فرد و مایی از مرد اومدش، دیگه تعین متعین نیست، یه فرد خارجی فرد و ما دلالت برام میکنه. و انت خبیرون و انهو لا تعین فی تعریف الجنس، میفرماد این و انت خبیر رد قول مشهوره، اینا رو بنویسید یادتون نره، این و انت خبیرون رد قول مشهوره. مشهور گفتن الف و لام موضوع شده برای تعریف، آقای آخون میگه نه نه برای تعریف وضع نشده، و انت خبیرون به انهو لا تعین فی تعریف الجنس، اینجا یه لام میخواست، فی لام تعریف الجنس، تعین نداره در لام تعریف جنس، یعنی معنا نداره لام جنس مفید تعریف باشه، تعین باشه، الا اشارت الی المعنا، غیر از این که اشاره داره به اون معنای ذهنی، معنا نداره لام جنس مفید تعریف و تعیین باشه الا الاشاره، حالا الا رو من غیر به جاش میارم، غیر از این که اشاره داره به چی؟ الی المعنا، یعنی به اون معنای ذهنی، که المتمیز به نفسه من بین المعانی ذهنم، اشاره داره به اون معنا، این ذهنه رو من بردم کنار معنا، اشاره داره به اون معنای ذهنی که متمیز است خودش من بین معانی، مثل ماهیت رجولی که متعین در ذهن هستش، محدود در ذهن هستش. ببینید اون بعد از معنا یه خط تیره بکشید، قبل از ذهن هم یه خط تیره بکشید، ربط عبارت رو بدونید، یعنی معنای ذهنی که اون معنای ذهنی متمیز به نفسه هست من بین المعانی، مثل ماهیت رجل که متعین در ذهن، ماهیت رجل یعنی میگیم رجل زن نیست، جا رجلون یعنی چی؟ یعنی مرد، جا رجل یعنی چی؟ یعنی مرد هست و زن نیستش، دلالت میکنه بر ماهیت مرد که در ذهن معلوم هست.
بعد از معنا قبل از ذهن میشه
چی؟
روش
بعد از کلمه المعنا و قبل از کلمه ذهن که عبارت معناش میشه معنای ذهنی، زیش میدنه معنای ذهنی. خب پس انت خبیرون که لا تعین فی لام تعریف جنس مگر از این با الا اشارتن به اون معنای ذهنی، و لازمه مرحوم آقای شیخ میفس آخوند سه تا اشکال به مشهور میکنه، میفرماد لازمه یه این کلام شما اینه که اولا اگر الف و لام اشاره باشه به معنای ذهنی، لازمش این میشه که هم بشه الرجل که معرف به ال هست، معرف به ال هست به ما و معرفون به ال بر زید خارج، اگه به ما این که معرف به ال هستش، الرجل که معرف به ال هست به ما این که معرف به ال هست بر زید خارجی صحیح نباشه حمل بشه. چرا؟ حالا آقای زید در خارجه، ما به جای این که بگیم جا از زیدون یا زیدون جا، میگیم چی؟ الرجل و جا، میگه این درست نیستش. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه الرجل جزئی ذهنی، الرجل جزئی ذهنیه، به تعبیر آقای آخون کلی عقلیه، کلی عقلی که همون جزئی ذهنیه موطنش کجاست؟ ذهنه. خب چیزی که موطنش ذهنه به ما این که موطنش ذهنه نمیتونه بیاد تو خارج، من چیزی ذهنی که زیدی که من تصور میکنم در ذهن، آقای رجلی که تصور میکنم در ذهنه، میگم الرجل، این الرجل که اجاش تو ذهنه من نمیتونم اینو بیارمش خارج مگر از ذهنی بودنش پاکش کنم، از ذهنی بودن پاکش کنم، ولی اگر به ما این که ذهنی هستش بخوام الرجل، به ما این که الرجل یه فردی در ذهن من هستش اینو بخوام حملش بکنم برای ذهن، غلط. پس معلومه که الف لام وزن نشده برای تعریفی که شما میگید، چون اگر وزن شده باشه نباید بتونیم بیاریمش بیرون. الرجل امر ذهنی است، جزئی ذهنی است، هم بهش بر فرد خارج صحیح نمیشه. مگه یه کار بکنیم، قید ذهنیت رو برداریم، چون در تعریف گفتیم چی؟ گفتیم اون معنای متمیز در ذهنه. بگیم الرجل یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت رجل. دیگه تعیین در ذهن ازش برداریم، چون مشهور میگفتن چی؟ میگفتن الرجل یعنی اون طبیعتی که تعیین در ذهن داره. این تعریف بود دیگه، الف لام تعریف یعنی این. خب اگر من بخوام اون الرجلی که تعیین در ذهن داره حملش بکنم بر ذهن، باید چه کار کنم؟ باید اون تعیین رو بردارم، تعیین در ذهن رو بردارم. تعیین در ذهن رو بردارم دیگه جزئی ذهنی نمیشه، رجل میشه اون طبیعت مهمله، حمل میشه بر ذهن، درسته؟ ولی اگر بیام بگم الف و لام معناش یعنی الف و لام تعریف، یعنی تعریف یعنی چی؟ یعنی الف و لامی که دلالت میکنه بر اون تعیین ذهنی، اون تعیین ذهنی رو من دیگه نمیتونم خارج بیارم. اگر بیارمش مجاز میشه، صحیح نیست دیگه، صحیح نیست اصلا بیارم، مگر اینکه اون جزءش ازش بردارم، تجریدش کنم. ول معروف ان الله، این اولنه تا ثانیانش، و انت خبیرون به انهو لا تعیون فی تعریف الجنس الا اشارتن به این معنای ذهنی. چرا؟ چون اولا اینجا ولازمه، یعنی اولا، چون اولا لازمه رو دارم معنی میکنم، اولا لازمه اشاره داشتن قلب معنای ذهنی، لازمه یعنی لازمه اشاره داشتن ال به معنای ذهنی اینه که ان لا یصح، صحیح نباشه حمل المعروف باللام. معروف باللام چیه؟ الرجل. حمل الرجل به ما هو معرف باللام، ببخشید، حمل المعرف باللام، حمل کردن الرجل که معرف باللام است، به ما هو معرف، به ما این که معرف باللام است، علل افراد، یعنی بر افراد خارجی. افراد خارجی مثل چی؟ زید. نباید ما بتونیم الرجل رو حمل بر زید کنیم. چرا؟ چون الرجل میشه کلی عقلی، کلی عقلی امر ذهنیه، جزئی ذهنیه، حملش بر فرد خارج صحیح نیست. دقت معلوم شد؟ لما عرفته، به خاطر اینکه قبلا دانستم، همین چند ساعت قبل، لما عرفته من امتناع الاتحاد مع ما لا موتن له الا ذهن الا به تجرید، الا به تجرید. میفرماد به خاطر اینکه شما دانستید که ممتنع است الاتحاد، یعنی اتحاد افراد، مع ما لا موتن له الا ذهن، یعنی با کلی عقلی، یعنی همون جزئی ذهنی که ما آخون تعبیر به کلی عقلی کرده، به خاطر اینکه شما دانستید که ممتنع است اتحاد افراد با اون ما، یعنی کلی عقلی که میشه همون جزئی ذهنی، با کلی عقلی و جزئی ذهنی که لا موتن الله الا ذهن، چه جایگاه ذهنه، الا به تجرید، مگه اینکه شما بیاید چیکار کنید از اون معنای متعین ذهنی خالیش بکنید، بگید آقا الرجل یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت مرد. دیگه نگید الرجل یعنی طبیعت مردی که متعین در ذهنه، چون اگه گفتید الرجل یعنی طبیعت مردی که متعین در ذهنه، اینو دیگه هم بر چیز زید نمیتونید بکنید، زید که دار خارجه، چون این موتن زید ذهنه و موتنش خارجه. ولی اگر بیاد بگید چی؟ بگید الرجل مراد چی هستش؟ اون ماهیت رجله، که تجرید کنیم تعیین ذهنی رو، اون موقع دیگه میتونیم حملش بکنیم بر ذهن. این اولا. ثانیا تعویل و تصرف که عبارت از تجرید باشه، از تجرید، از اشاره داشتن به معنای ذهنی در قضایای متداوله عرفیه، این باعث تأسفه، باعث تکلف هستش. لذا می فرماد ثانیان ما یعنی ثانیان ان تعویل و تصرف، که تصرف و تعویل یعنی همون تجرید از اشاره داشتن به معنای ذهنی. ثانیان تجرید از اشاره داشتن به معنای ذهنی که تأویل بردن و تصرف در قضایای متداوله در عرف باشه، این غیر خال عن تعصب، یعنی باعث تکلف میشه، این باعث تأسف میشه. تأسف یعنی همون تکلف. چرا؟ چون بناء عقلا در قضایای متعارف بر این نیست که بیان وقتی میخوان استعمال بکنن چکار کنن؟ بیان تجریدش کنن، بیان بکنن. این هم ثانیه. هازا مضافن یعنی سالسن. سالسن بیاد انسان، دقت بفرمایید، انسان بیاد لفظی رو وضع بکنه برای یه معنایی، اون وقت همیشه در حال استعمال اون قیدش رو بزنه. انسان بیاد وضع کنه لفظ رو برای یه معنایی با قید، بگه الرجل وضع شده برای ماهیت مرد با قید چی؟ تعین ذهنی. اون وقت در حال استعمال همیشه این قید رو بزنه، یه کار لغمیه. پس چرا شما از اول وضع کردین لفظ رو برای یه معنایی با قید که هر وقت بهای استعمال کنه قیدش رو بزنه؟ پس بنابراین این چنین کار، این تجرید نه باعث تکلف در عرفه، این یکی دیگه، اصلا باعث لغویت هم پیش میاد، سر از لغویت داره. پس سالسن سر از لغویت در میاره که شخص بیاد لفظ رو برای معنای مقید وضع کنه، همیشه در حال استعمال چیکار کنه؟ اون قیدش رو برداره. هازا یعنی سالسن، خود هازا یعنی سالسن. مضافن الا ان الوضع، یعنی وضع کردن لفظ الوضع، یعنی وضع لفظ ال لما. ببینید آخون خیلی خلاصه کرده، خیلی تلگرافیه. الوضع یعنی وضع لفظ ال، لما یعنی برای معنایی که. سالسن وضع کردن لفظ الف و لام برای معنایی که لا حاجت الی، هیچ انسان حاجتی به اون نداره، کان لغوان. ببینید بعد از الیه یه خط تیره بذارید که عبارت ربطش رو بدونید، یه خط بعد کان لغوان، قبل از اونم یه خط تیره بذارید. ببینید عبارت اینجوری میشه، کان لغوان رو پیدا کردید دو خط بعد، حالا عبارت اینجوری میشه. سالسن وضع کردن لفظ ال بر معنایی که احتیاج به اون ندارد، کان لغوان، این لغو هست. روشن شده عبارت؟ ببینید اگه خط تیره بذارید ربط عبارت قشنگ میشه. کان لغوان، بلکه چون مخله، بل لابده، بلکه چون مخل هستش، لابده من تجرید ان، یعنی اصلا بودن این قید مخله، چون مخله باید حتما باید تجریدش کنه. علت مخل بودنش هم چی هستش؟ علت مخل بودنش هم همونه، چون میخواد به خارج بیاردش نمیشه، موتن ذهن میخواد به خارج بیاردش نمیشه. بل لابد من تجرید ان، یعنی از اون ماوضعه، از اون ما و القائی، یعنی القاء ماوضعه، لابد از من تجرید ان، از اون ماوضعه و القاء ماوضعه، فل استعمالات المتعارفه، در تمام استعمالاتش که متعارف است و المشتملت و علا حمل المعرف باللام، معرف باللام، استعمالات همیشه، استعمالات متعارفه ای که مشتمل است بر حمل معرف باللام. ببینید این علا حمل المعرف باللام، یا زیرش بنویسید یعنی محمول واقع شدن، زیرش بنویسید یعنی محمول واقع شدن، یعنی معرفه به لام محمول واقع بشه. مثل چی؟ زیدون الرجل، این مشتمل بر حمل معرفه به لامه. یعنی چی؟ یعنی مشتمل بر محمول واقع شدن اون اسمی که الف لام داره. مثل چی؟ زیدون الرجل، درست شد؟ اون اول حمل علیه، حمل علی یعنی چی؟ یعنی مبتدا واقع بشه، میخوایم چیزی بهش حمل بکنیم. اینجا حمل معروف به لام بود که محمول واقع میشه، اینجا حمل علی هستش، یعنی چی؟ یعنی مبتدا واقع میشه که مشتمل است علی حمل المعروف به لام، یعنی محمول واقع شدن اون اسم که علی فلام داره. یا مشتمل است علل حمل علی، یعنی مشتمل است بر مبتدا واقع شدن و موضوع واقع شدن، واقع شدن این الف و لام معرفه بلام که میشه چی؟ که میشه مبتدا، میشه مبتدا دیم. چون در مبتدا حمل میکنیم علیه، حمل میکنیم بر چی؟ بر اون اسم مفرد معرف. میگیم چی؟ میگیم الرجل و زیدون، زید را حمل میکنیم بر رجل، در قبل رجل را حمل میکردیم بر زید، اونجا میشد محمول، اینجا میشه چی؟ مبتدا و موضوع. کان لغوان کما اشار و الیه، کما این که قبلا به او اشاره کردیم. خب پس آقای آخون الف لام چه الف لام؟ این یه خیلی معنا چیز نداره. فز ظاهر ان اللام مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ در پنج قسمش یکون رو لتزین، اینا خارجشو گفتم. الف لام در همه جا برای تزینه، کما فل حسن و الحسین که معرفه، ببینید حسن و حسین معرفه هستن، الف لام اگه میاد الف لام تزینه، زینت هستش. ولو بله و استفادت الخصوصیات، خب از آقای آخون میگیم اگه الف لام برای زینت، خصوصیات از کجا میاد؟ شما خودت بالا گفتی خصوصیات از الف لام میاد. میفرماد و استفادت الخصوصیات، خصوصیات چیه؟ استقرار، جنسیت، اهدیت، انما تکونو بالقرائن، یعنی قرائن خارجیه. التي لا بد منها، قرائن خارجیه که ناچاریم از اون قرائن خارجی علی کلان، هر جا بخواییم باید بیاریم، در جنس بیاریم، در استقرار بیاریم، در عهد بیاریم. ولو قیله، یعنی ولو زیرش بنویسی، یعنی ولو قائل به مقوله مشهور بشیم، ولو قائل به قول مشهور بشیم، بگیم چی؟ به افادت اللام الال، به افادت اللام للاشارت الالمعنا، که بگیم علف لام، علف لام تعریفه، معنایی که متمیزه، المعنا یعنی معنایی که متمیزه در ذهن هسته. و مع دلالت علی، و با دلالت کردن مفرد معرف عل به وسیله قرائن علیه بر معنای بر معنا، به تلک الخصوصیات، با این خصوصیات دیگه لا حاجت به وضع کردن، لا حاجت الا تلک الاشاره، حاجتی دیگه نداریم به این که وضع کنیم لام رو برای اشاره به معنای متمیز به ذهن. عل اشاره یعنی اشاره به معنای متمیز در ذهن. لولم تکن مخلط، اصلا مخلم هست کنه، میخواد بفرماد اگر گفته بشه عل اشاره داره به معنای متمیز در ذهن، اولا مخله. چرا مخله؟ چون کلیت عقلی قابل حمل بر خارج نیست. ثانیا لغوه، کنه آقای آخون میخواد اینو بگه، وقد عرفت اخلالها فتعمل جیدا، خوب اشاره کن. اخلالها یعنی اخلال اشاره بودن رو، اخلال به چه جد مخله؟ به خاطر اینکه قابل حمل بر خارج نیست، علت مخل بودنش اینه که قابل حمل بر خارج نیست. ان شاء الله بقیه‌اش